بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه و استاد شمس 23 دیما.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدای اجمعین. اسعد الله ایامكم ان شاء الله ولادت امام باقر علیه السلام است. حلول ماه شریف رجب انشاءالله خداوند متعال معرفت ما و ارادت ما را به ساعت مقدس امام باقر علیه السلام بیش از این قرار بده و ما را از بهترین و ارادت منترین شیعان و بزرگوار قرار بده و همچنین خدا توفیق بده در این ماه رجب استفاده کنیم از شب و روز این ماه. نادو توفیق دارن روزه این ماه انشاءالله مواظبت داشته باشن و دعاهایی که در این ماه رجب وارد شده خیلی دعاهای عالیت المزامین هست و مطالب ارزشمندی رو خداوند متعال نصیب میکنه کسی که این دعاها رو در ماه رمضان در ماه رجب بخونه و مواظبت داشته باشه. غیر از این دعای معروفی که یا من ارجو که بعد از نمازها مرسوم شده خونده میشه، دعاهای دیگه هم در مفاتیح هست. اونا دعای مختصریه، مثل یا من یملک و حواج از سایدی به دعای خاول بافدون علا غیرک. این دعاها رو هم ازش غفلت نکنه انسان، اول شبانه روز یه بار مرور کنه این دعاها رو هر وعده هم بعد از نماز تکرار نمی کنه، سعی کنه شبانه روز یک بار بخونه این دعاها رو. همچنین استغفار در ماه رجب مورد سفارش قرار گرفته که آماده میکنه روح انسان را برای ورود به ماه شعبان و بعد از ضیافت الهی. استغفار این هم انشاءالله ازش غفلت نشه. سیوهایی هم برای استغفار وارد شده، کیفیت خاصی برای استغفار در این ماه. سوره مبارکه توحید باز از چیزاییست که در این ماه مورد استفادهش قرار گرفته، انشاءالله که استفاده بکنیم از این فرصتی که خداوند متعال در مسیر زندگی ما قرار داده. قبلن عرض کردم این مثل این ماه های مناسبت هایی که در این ایام اتفاق میفته، مثل این موکبایی هستن که تو سفر اربعین آدم بعد از خسته شدن و گفته شدن توی یه موکب که میرسه تجدید قوایی میکنه که بتونه باز مسیر رو ادامه بده. این ایام هم ایامیست که باز میشه انسان یه تجدید قوایی بکنه و اگر بتونه اون قوای قبلش رو حفظ بکنه یک قدم به کمال نزدیکتر بشه. خدا به همه ما توفیق بده که ما اهل رجب بشیم و شاید روز رجبیون روز قیامت محشور بشیم به برکت صلوات و محمد و آل محمد. خب یکی از شرایطی که برای کسی که میخواد هزانت رو به عهده بگیره اینه که گفتن از برخی از امراض باید سالم باشه و مبتلا به برخی از امراض نباشه، امراضی که مسری هست مثل بیماری سل و و از بیماره های دیگه. اینها رو گفتن که حاضر نباید داشته باشه و برخی استدلال کردن به این روایاتی که در مجزوم وارد شده که فرمودن که فرار کنید از مجزوم، همانطور که از شاید این تعبیر سابقا تو ذهنم هست که شاید این تعبیر همونطور که از شیر فرار بکنید از مجزوم فرار کنید. این توصیه به دوری از مجزوم، گفتن خب وقتی که شارع میگه از مجزوم فرار کنید، خب چطور میشه بیاد بگه که این بچه رو بدید دست یه آدم جزامی تو اون جزامی ازانت شد برد، خب بیماری سرایت میکنه، اینم جزامی میشه دید. یا روایاتی داریم باز گفته نهی کردن که انسان بیمار بر انسان سالم وارد بشه، یا آدم مریض بره توی جمعی که آدم های سالمی هستن. خب به این روایات تمسک شده، گفتن که اینطوری وقتی هست پس نمیشه یه آدمی که مریض هست شارع بگه این بچه رو بدید دست او که هزانت شده افته بگیره، چون اشد ارتباطه. خب در مقابل این روایات ما یه روایاتی داریم که فرموده است که ادوا در کار نیست. ادوا همون سرایت بیماریه، گفتن ادوا در کار نیست. یعنی این مسئله که بیماری از یه نفر به نفر دیگه منتقل بشه، این تو بعضی روایات ما انکار شده. این روایاتش هم تو پاورقی آدرس دادم که هم شیعه نقل کردن، در کافی روایتش هست، در جعفریات هست، هم در صحیح مسلم عامه نقل کردن. این هم روایاتش مستفیض هست. خب گفتن این با او چجور جمع میشه؟ از یه طرف شارع میگه از جزامی فرار کنید، آدم مریض بر سالم وارد نشه، از اون گفتن که سرایت بیماری نیست. اگه سرایت نیست چرا آدم فرار کنه از مجزوم، یا چرا بیمار وارد بر سالم نشه؟ ظاهر اون روایات هم گفتن که ما جمع میکنیم بین این دو طایفه، میگیم که این طایفه دوم اینطور نمیخواد بگه که، یعنی میخواد بگه که اینطور نیست که به طور طبیعی بیماری باعث سرایت بشه. نه، بیماری به طور طبیعی اقتضای سرایت نداره، چنانچه کسانی که ملحد هستن، منکر خدا هستن، اعتقادی به ماورای این عالم طبیعت ندارن، همه چیز رو میخوان در چارچوب طبیعت تحلیل بکنن، میگه این روایت میگه نه، نظر طبیعی اینجور نیست که بیماری باعث سرایت بیماری به دیگری بشه. ولیکن این منافاتی ندارد که گفتن خداوند متعال بیاد شبیه بیماری او را در یکی دیگه ایجاد بکنه که طایفه اول میگن اینجور جمع میکنید، میگیم که از مجزوم فرار کنید چون ممکنه خدا جزام او را در شما هم به وجود بیاره، بیمار وارد نشه بر سالم چون شبیه بیماری او را خدا در سالم هم ممکنه ایجاد بکنه. اما اون روایاتی که میگن سرایت نیست، یعنی اگر این اراده الهی رو در نظر نگیریم، خود این دوتا اینجور نیست که باعث سرایت بشه. این انجوری هم جمع کردن بین روایاتی که در مسئله بود. خب اینی که به این روایات قبلی تمسک شده یا
تمسک به اطلاقشه، گفتن که اینکه از مجذوم فرار کنید ولا اون مجذوم بخواد هزانت بوده بگیره حاضر بوده باشه، ممرض بر مصح وارد نشه ولا اون ممرض حاضر بوده باشه، اطلاق شامل فرض هزانت هم میشه. این یه احتماله، یه احتماله که نه اینا نمیخواد اینو بگن که ما این روایات گفتن از جزامی پرهیز کنید حتی اگر میخواد هزانت حاضر باشه، اطلاقش میگه حاضر هم ازش پرهیز بکنید، یعنی حاضر که میگه نه به عنوان حاضر ها که فرض کنیم هزانتشو، میگه اطلاق داره آقا از جزامی فرار کنید، حتی این مادری که میخواد الان هزانت طفلو بگیره از این مادرم فرار کنید، یعنی بچه رو دورش کنید از این، اطلاق رو میگه بچه رو از این مادر دورش کن، از این پدر دورش کن، نفع میکنه هزانتشو. یا میگه این مادر که مریض است بر این بچه طفل وارد نشود، و اگه وارد نشه چطور میخواد هزانت رو به عهده بگیره؟ از اطلاق این روایات شامل این کسی هم که میخواد هزانت رو بگیره میشه، و لازم اطلاق اینه که این هزانت نداشته باشه. این یه تقریب، یه تقریب اینه که میگیم نه و این روایات اصلا کار مسئله هزانت اصلا نداره، اطلاقش بخواد فرض حاضر رو بگیره. ما از این روایات میخواییم اثبات بکنیم که آقا بیماری سرایت داره، اینجور نیست که بیماری ها سرایت نکنن، اصل سرایت بیماری ها رو از روایات میخواییم استفاده بکنیم که این روایات میفهمونه که آقا برخی از بیماری ها مصری هند، اینو از روایات فهمیدیم، یه مطلب طبیست، یه مطلب طبی رو ما از روایات فهمیدیم که ائمه فرمودن بیماری ها برخشون سرایت میکنه. خب بعد خودمون میام حساب میکنیم، میگیم وقتی که شارع مقدس این هزانت رو برای مادر میگذاره، غرض و حکمت این هزانت چیه؟ اینه که این بچه حفظ بشه، رشد بکنه، سلامتی پیدا بکنه، این غرضه. این حکمت با سرایت بیماری به او ناسازگاریه، این بچه مریض میشه تازه دست این مادر بدین، نه تنها سالم نمیشه بلکه مریض میشه. چون هزانت خلاف، یعنی اینجا این هزانت خلاف حکمت هزانت است، ادله هزانت اطلاقی ندارن که شامل این موحازن هم بشون. پس ما از روایات یه اصل طبی را استفاده کردیم که برخی از بیماری ها مصری هن. از جمله مثلا بیماری جزام، بیماری سه مثلا امثال اینا، اینا استفاده کردیم دیگه، این روایات رو میبوسیم میذاریمش کنار دیگه، ما کار با این روایات نداریم. حالا از این به بعد میریم سراغ ادله هزانت، میگیم بابا شعاره که میگه هزانت به عهده بگیره برای مصلحت طفل، این هزانت به ضرر و مفسده طفله، پس ادله شامل این مورد نمیشه، ادله هزانت شامل این مورد نمیشه. اینم یک تقریبی است که برای این استدلال به این روایات ذکر میشه. خب یه اشکالی به این استدلال رو هر دو تقریبش وارد میشه، با اون این است که هزانت اگر حتما یه عمل مباشری بود، شارع گفته هزانت که میکنی یعنی خودت باید دست آسونتو بزنی بالا این بچه رو ترخشکش کنی، اگه این بود خب بعد این منافات پیدا میکرد با این هزانت، با این مصری بودن بیماری، بالاخره اطلاق ادله میگه این اینجا هم باید فرار کنید، دوری کنید، و این با هزانت جور در نمیاد یا با حکمت هزانت جور در نمیاد. تقریب دوم، ولیکن هزانت قبلا هم گفتیم لازم نیست که مباشرت هم باشه، که میتونه به تسبیب انجام بگیره. اکثر هزانت پدرها همینطوری دیگه، پدرها که مستقیم دست نمیزنن به سیاه و سفید که همین از دورا دور هزانت به بچه هاش نبوده میگیره. خب اگر دورا دور باشه به تسبیب باشه یکی ها میگیره میذاره سر پرستار برای بچه میگیره بچه رو کاراش انجام میده، اینم نظارت میکنه برش، اینم میشه هزانت دیگه. خب این چه منافاتی داره با بیمار بودن اون حاضر؟ منافاتی نداره که. لذا این استدلال به هر دو تقریبش مخدوش. علاوه بر این که هر کدوم از این دو تا تقریب ها اشکال داره، عرض کنم که اما تقریب اول که گفته شده که این ادله روایات اطلاق شامل ما نحن فی هم میشه، خب از اون برم میگیم آقا اطلاق ادله هزالت هم شامل این فرض مرض میشه. ادله ای که گفت الولد و بین الابوین مادام ولد فر رضا، بعدش هم للعبه عبم که مول للعمه، روایت داوود ابن حسین یا حسین اطلاق داره، ولی این پدر و مادر بیماری مصری داشت. تقریبا اول دارم را عرض میکنم، اطلاق اونا هم اطلاق دارن دیگه. خب اینا نسبتش آمین من وجه دیگه، اون که میگه از مجزوم فرار کن، چه مجزوم پدر و مادر طفل باشه چه غیر اونا باشه. اون روایت هم که میگه پدر و مادر هزانت دارن، میگه چه مجزوم باشن چه غیر مجزوم باشن. دو تا اطلاق آمین من بچه چه بچه نداره بگیم اون اطلاق رو عقص میکنیم اون عقص نمیکنیم که. بله اگر کسی اینجور ناک استدلال کردن، مخصوصش این باشه که اینا تعارض میکنن، بعد که تساقط کردن دلیلی بر هزانت این اب و مثلا ام نداری، خب اون وقت رجوع میکنیم به اطلاق دلیل هزانت بعدی. مثلا فرض کنید که روایاتی داشتیم میگفت که اب هزانت داره بعد از دوره شیرخوارگی، یه سری روایات میگفت که اگر مادر طلاق گرفته مادر حق هزانت داره. خب الان فرض کنیم مادرش این دچار بیماری جزامیه، اطلاق روایتی که میگه از جزام فرار کنید، میگه از این مادر باید فرار کرد. خب این مادرم میگیره به اطلاقش دیگه، این میگه هزالت نداره. دلیل هزالت اوم که گفت المطلقه هزالت داره تا 7 سال، اطلاقش این جزامیرم مادر جزامیرم میگیره، اون میگه هزانت داره. این دوتا اطلاق تعارض کرد، تساقط کرد. رجوع میکنیم به اطلاقی که میگوید بعد از شیرخوارگی هزانت مال عبه. عب فرض نه که سالمه دیگه، اون که تعارضی توش نیست. اگر مقصود اونا این باشه که این دوتا اطلاق با هم تعارض میکنند، بعد از تعارض خب اون وقت رجوع میکنیم به اون دلیلی که میگه پدر هزانت دارن، نتیجه میشه که این مادر دیگه هزانت نداره. این تقریب اگه بکنن خب یه تقریب فنیه، ولی خب همه جا می تقریب نمیاد. حالا جاهایی که یه اطلاقی نداشتیم، ما در پدر و مادر دلیل داشتیم، در غیر پدر و مادر که و خاله مثلا دلیل داشتیم، غیر اونا که دلیل نداشتیم که. خب در اون موارد چی؟ اون جاها که اینا هم تعارض بکنن ما یه دلیلی باز نداریم، باز همه اطراف مشکوک میشه، این بیان اونجا نمیاد. این نسبت تقریب اول. تقریب دوم اشکالش اینه که بابا اگر شما میخواهید مصری بودن بعضی از بیماری ها را از روایت استفاده بکنید، این که روایت نمیخواد که، اطلاق نمیخواد که، این امر بلوجدانه. به تجربه موارد مکرر ثابت شده که افرادی بعضی بیماری ها مثل همین آنفولانزا و امثال این ها اینا مصریه، بلا اشکال این چیزیست که قابل تشکیک باشه که نیاز به حدیث نداره این مطلب، که این هم از نظر تجربه بشری ثابت شده در طبای سنتی ایرانی، چینی، نمیدونم اسلامی، همه جا اینا هست این مطلب، و هم طب جدید هم بلا اشکال اینا رو اثبات کرده دیگه. ویروس ها، بعضی ها ویروسی هم، میکروب ها بعضی سرایت میکنن تو فضا باقی میمونن تا مدتی وارده، اینا دیگه آیه و روایت نمیخواد این مطالب، که این مطلب واقعی خارج دیگه، هیچی نداره به این روایات بخوام تمسک بکنیم برای این مطلب. و اون روایاتی هم که گفتن لا ادوا، ادوا و سرایت رو منکر شدن، اینا رو یا باید یه توجیهش بکنیم، اگر تونستیم توجیهش بکنیم، یا ردش بکنیم، علمش رو به اهلش، اون نمیفهمیم معنای روایات چیه. کن و شاید مثلا این روایات ناظر باشه به این که یک چیز اعتقاد خرافی بوده که مثلا هر بیماری باعث سرایت میشه، مثل بعضی چیزای خرافی که بین مردم رایج هست که میگن که مثلا من یادم سابقا ما تو محلمون یه کاچی درست میکردن، کاچی سفیدی بود با شیر درست میکردن و اینا، بعد اینو میگفتن که اینو مرد نباید، روی نقشه زنا بوده به نظرم، مرد نباید اینو ببینه و الا کور میشه اگه مرد اینو ببینه. ما بچه بود اون روز بلور لج افتادیم چون ما خیلی صدا برد، گفتم من باید برم اینا رو ببینم، رفتم دیدم، ما هم خوردم به نظرم چیزا خوشمزه دیدم، کورم نشد. خب بعضی چیزای خرافی اینجوری بین مردم هست که کهن یه کسی که بیمار بوده تو ذهنشون بوده که اگر مثلا از کنار یه آدم سالم رد بشه دام حالا اونم مریض میشه، ولی اون مریضش هیچ رفتی هم به اون نداره، بیماری اصلا غیر مسری هم هست. یه چیزی شبیه تیره، فال بد زدن که تو عوام هست، که تو روایات داره ات تیره تو لیس به حق انکار شده، تو حدیث رفع هم لا تیره داریم. این ادوا هم اینجوری شاید بوده، یک ذهنیت خرافی بوده است که هر مریضی باعث میشه مریضی سرایت بکنه به دیگران، یه ذهنیت خرافی اینجوری داشته باشن، روایت گفتن لا اینجوری نیست که شما فکر میکنید، لا ادوا اینجوری است که هر مریضی سرایت بکنه. این منافات ندارد که برخی از بیماری ها فی الجمله سرایت هم بکنه. به هر جهت اگر این توجیه ها این طوری ها قبول کردید کردید، و الا یرد علمه الى اهله، چیزی خلاف واقع دل وجدان آدم خلافش ثابت شده، نیاز به این روایات هم نداره. این نسبت به این شرط. پس این شرط ما قبول نکردیم، گفتیم که نه اینجور نیست که عرض کنم که یکی از شرایط حضانت این باشه که مادر بیماری یا اون حاضر بیماری مصری نداشته باشه. از اینجا معلوم میشه که بیماری هایی هم که مصری نیستن ولی مانع اعمال حضانت هستن، مثل این که کسی مثلا چند ماه تو بیمارستان بستری میشه، بعضی بیماری ها اینطوری هم دیگه، مدتی طرف باید تو بیمارستان میگن بستری بشه زیر نظر پزشک باشه. خب این مخصوصا اینا که توی مراقبت های ویژه هستن، خب اینا دیگه نمیتونن حضانت طفل رو به عهده بگیرن. این حکم حضانتش چی میشه؟ ساقط میشه؟ میگیم نه، اگه بتونه به تصویب هم حضانت انجام بده هنوز حضانتش باقیه، مباشرت ثابت میشه، تصویب که میتونه. بله اگر به نحوی باشد که به تصویب هم نتونه حضانت بکنه، مثل که تو کما رفته 2 سال 3 سال، بعضی ها خدا نکرده جوری میشن دیگه 2 سال 3 سال تو کما هستش طرف، خب بله این دیگه در این مدت حضانتش از بین میره. نمیتونه هزانت بکنه، نه بل مباشره نه به تصمیم. اینو میشه ادعا کرد. لذا میشود گفت که بیماری جز سلامت از بیماری جز شرایط حاضر نیست، مگر به نحوی باشد که دیگه امکان هزانت ولو به تسبیب هم نمونده باشه، که در اون مدت هزانت نداره، بعدش دو مرتبه چرا، بعد که از کما در اومد حالش دوباره سرحال شد عقلش سر جا خودش آمد دو مرتبه هزانتش برمیگرده به خاطر اطلاقات عدله، فقط در اون مدت میگیم هزانت نداره. اینم راجع به این شرط. شرط بعدی که ذکر شده از حضور است. گفتن حاضر باید حاضر هم باشه. اگر یک کسی رفته بلند شده رفته مسافرت کرده کانادا، بچهش هم ایرانه، اینجا دیگه این هزانت نداره که، چون حاضر نیست. در مبسوط اینجور فرموده است، فرموده است انکان احدهما عین والدین مقیما، مادره اینجا پیش بچهش مونده، ول آخر و منتقلا، بابای رفته کانادا، فلا یخلل مسافه من احد الامرین، مسافت رو باید حساب بکنیم، اما ان یقصر فی الصلات او لغوی هست، اگر مسافتی است که نماز درش شکسته میشه، این عرض کنم که یه حکم یعنی اگر مسافتی است که نماز ببخشید اگر مسافتی است که درش نماز شکسته نمیشه، فل حکم فیها کل اقامه، این رفته مثلا 5 کیلومتری 10 کیلومتری یه جا و برگرده، این مثل مقیم میمونه، مسافر نیست که، یعنی هزانتش واسه. و انکان یقصر فیها، اگر نماز درش شکسته میشه، فالعبا احق بهی به کل حاله، پدر نه هزانتش محفوظه، چه به کل حال، یعنی چه همچی سفری بره چه نره، چه حاضر باشه چه مسافر باشه به همچی سفری که نماز درش شکسته میشه. و قال قومون انکان المنتقل هو الاب ابو اما حق به، بعضیا گفتن که اگر اونی که رفته پدره مادر حق میشه، و انکانت الام منتقل، اگر مسافر مادره، باز تفصیل میدیم، فان انتقلت من قریت الى بلد، اگه مادره از روستا رفته شهر، بابایه شهر روستا مونده، یعنی مادره رفته شهر، اینجا گفتن که فهیه حق و به، نه بچه را باید بزندش مادر ببرده شهر، اما اگر نه مادره از شهر برگشه دهات، فالعبا حق و به، بابایه بچه بدن بابایه، چون بچه باید تو شهر بزرگ شه، تو روستا بره اونجا که چیزی نیست، که امکانات نیست، لنهو فستواده یسخوت و تعلیمهو و تخریجهو، چون تو روستا که نمیشه عرض کنم که بچه رو درسش بدی، قدیم اینجوری بوده دیگه، تو روستاها امکانات خیلی نبوده، روی این جهت گفتن که مثلا این به مصلحت طیف نیست که ببرندش روستا، اما تو شهر نگنش دارن. فرموده و هوا قویون، این حرف هم حرف قویه. خلاصه فعل جمله ایشون قید سفر رو حضور رو شرط کرده. این مطلبی است که جناب شیخ در مبسوط فرموده. شما آدم وقتی اینا رو میخونه واقعا تعجب میکنه گاهی وقتا که استدلالای قدیمی ها چجورکی بوده، بعضی استدلالایی که میکنن مثلا نماز شکسته بشه تمام بشه چه ربطی داره به اینجا، میگه ما عنوان مسافر داشتیم، اگه مسافر تو ادله داشتیم که مثلا المسافر لا هزانت له، خب جا داشت، ولی اونجا هم درست نبود. یه کسی بگه المسافر اونجا منظور یعنی مسافری است که نماز درش شکسته میشه، و الا اگر حتی اونم درست نیست، ولی بالاخره لهو وجه، ولی کسی بگه لفظ مسافر در شهر انصراف پیدا کرده به کسی که هش برسخ میره قبلش مسافر نیست، خب جا داشت، ولی ما همچی چیزی که نداریم که. این اسباب اینه که با حکمت هزانت جور در میاد جور در نمیاد، باید با اینا رو حساب بکنیم. این چه ربطی داره که سفر درش نماز شکسته بشه نشه؟ هزار سفر نداریم تو روایات در باب هزانت که، تو نماز داریم، تو روزه داریم، چه ربطی به هزانت داره؟ هست چی را؟ خب میدونم، میگم اخی اینا که روایت نداره که، اینا چیزی که تو کلمات آقایون وارد شده، کلمات علما وارد شده یعنی. لذا و خیلی نانظیر داره، و اگه کسی با کلمات فقها کار بکنه میفهمه یه استدلال های گاهی تو کرفای تو کلمات قدما آمده که الان میخندن افراد بهش، این استدلال هایی که مطرح کنه. خب طبیعی هم هست دیگه، طبیعی رشد علمه، تو همه علوم هم همینطوره دیگه. قدیما تو طب قدیم ببین چه حرفایی میزن، الان جدیدی ها بهش میخندن. تو مثلا هیئت قدیم گفتن آسمون همینجور مثل پوسته پیاز، فلک چند تا چیز داریم، ما نمیدونم اگه چیز بخواد بره بالا این آسمون سوراخ میشه. این حرفای جدیدی ها به اینا میخندن، حرفای کردن اینا طبیعی علم دیگه. علم فقه هم همینطوره دیگه، قدیم خب سطح استدلال ها پایین بوده، اونجا که عقلی بوده، اونجا که روایی ها آیات و استدلال عرفی هرچه قدیم تر آدم میره بهتره، آدم به اصل معصوم نزدیکتره. ولی اینجا که پای عقل و این مسائل پیش میاد، آدم به استدلال های قدیمی ها رو که میبینه خیلی جاش خندش میکنه که اینا چی استدلال هایی که. به هر جهت این فرمایش مرحوم شیخ، عرض کنم که ما عرضم این است که سفر خودش که به نفسه بلا اشکال هیچ مانع نیست، به طوری که اگر پدر و مادر هر دو بچه رو بردارن مسافرت کنن، نه هزانت پدر ثابت میشه نه هزانت مادر ثابت میشه، که بحثی برش نیست. احدی هم گمان نمی کنم شبهه کرده باشه که اگر پدر و مادر رو میبرن بچه، پدر و مادر رو بچهشون رو برمیدارن به خودشون مسافرت میبرن، هم برن ده روز مشهد بمونن، این توی ده روز هزانت ندارن. اینو احدی توهمش هم گمان نمی کنم کرده باشه. اونی که اینجا محل کلامه اینه که اگر سفر باعث جدایی فرزند از حاضن بشه، بچه رو میخواد بذاره خودش بره مسافرت، مادر یا پدر، اینجاست که محل بحث است که این جور سفری حق هزانت رو از بین میبره یا نمیبره. این نکته اول. نکته دوم این است که این سفری که باز میره و باعث افتراق حاضن از ولد میشه، تارتن جوریست که میتونه کماکان اون هزانتشو ادامه بده، در مسافرت هم میتونه هزانتشو ادامه بده، چون هزانت گفتیم به تسبیب هم میتونه باشه دیگه. مثل الان زمان ما تلفن هست، اینترنت هست، میتونه قشنگ بچهش از دور و دور زیر نظر بگیره هزانتشو، فیلمش هم میتونه براش پخش کنن، مثلا تو خونه دوربین گذاشتن دائم داره اونجا تو کانادا داره فیلم خونهشو دائم داره میبینه، زیر نظر زیریزشو میتونه زیر نظر بگیره. خب اینجور سفری هم باز هیچ مانعی نیست از هزانت بلا اشکال، ولو تا کانادا هم بره چه برسه به 8%. این هم بحثی درش نیست. اما سفری که اگر شخص برود دیگه نمیتونه هزانت رو به عهده بگیره، نه به مباشره نه به تسبیب، این محل بحث باید باشه، اینجور سفر. و این سفر هم فرق نمیکنه نماز درش شکسته بشه یا شکسته نشه. قدیم که هیچ امکانات نبود برای تلفن امثال اینا نبود، اگر کسی فرض کن میرفت 10 کیلومتری 20 کیلومتری میرفت توی روستای دیگه توی شهر دیگه که 20 کیلومتر هم فاصله، نمیتونست هزانت بکنه که. نامه هم خب راحت قبل دسترسی نبود که حالا بخواد با نامه هم چیز بکنه، همیشه نبود، طول هم میکشید گاهی رو دار نامه هم بره. اگر امین باشه اونم اشکال نداره، اونم طوره، بله اونم میشه، امین مطمئنه که خوب عهده‌دار میشه، لازم نیست که باز مرتب زیر نظرش داشته باشه، اونم کار. کلام در موردی میشه که نه با مسافرت افتراق حاصل میشه بین حاضر و ولد به نحوی که نمیشود حضانتش به عهده گرفت ولو به تسبیح. خب در این مقدار بله ما ملتزم میشیم، میگیم هر کسی که اینجور حضانت بره در اون مدت حضانتش ثابت میشه دیگه، او حضانتی نداره. بابایه اینجور رفته، خب حضانتش منتقل میشه به امش، به اون کسی که رتبه بعدیه. خب یه بحثی فقط اینجا میمونه و اون اینه که اگر اختلاف کردن، گاهی اختلاف میشه اینجا که بچه ایست، پدر میخواد مسافرت بره، بچهشو میخواد، بچه مثلا 7-6 ساله داره، مثلا این یا اینجور مثال، حالا مثال بزنم بهتره، مثال فرض کن بچه 6 ماه از مادرش هم داره شیرش میده، خب حضانتش بین الابوین دیگه، روایت فرمون بین الابوین دیگه. خب اینجا اختلاف کردن، مادره میگه من میخوام برم دو سه ماه خونه بابام، مثلا فرض کن اصل رفتنش هم پدر شوهرش اجازه داده، دو ماه سه ماه میخوام برم اونجا خونه بابام، بچه رو میخوام ببرم دنبال خودم، پدر میگه نه باید بچه رو همینجا بذاریش، یک خودم یه دعایه براش میگرم شیرش بده تو برو، مشکل نداره. اینجا الان قول کی مقدم میشه؟ فقط این فرض میمونه تشاه اختلاف کردن که این بچه رو با خودش ببره یا نبره. اگه ببره خب حضانتش هم با اون مادر هست و دیگه پدر حضانت نداره، و اگر نبره حضانتش با پدر مادر حضانت نداره، در فرضی که مسافرت است که دیگه نمیشه. به نظر میرسد اینم مثل همون موارد قبلی است که گفتیم اگر در امور حضانت اختلافی بین پدر و مادر اتفاق افتاد، پدر مقدم میشه نظره. سابقا هم مشابهاتشو گفتیم، یه لباسی مثلا این میگه این لباس خیلی گرم باید به بچه بپوشونیم، اون میگه نه بچه رو لباس خیلی گرم بپوشونیم، عادت میکنه بعد تا یه جایی باد خورد بهش مریض میشه، بذارید سفت بشه از سرما، اختلاف پیدا میکنن. اینجا نظر کیه؟ ما گفتیم نظر اب بعید نیست که مقدم باشه، چون الرجال قوامون علی النساء و به خاطر اینکه او ولایت هم داره. به هر جهت این بعید نیست در این موارد تشاه نظر اب مقدم باشه. فرض کردیم مسافرتیست که نمیتونه پدر نظارت بکنه و مادر هم مورد اعتمادش، اگر مادر مورد اعتماد باشه به همون حضانت خودش مادر میسپره، اون مشکل نداره. اما مادره فرض کنیم اونقدر اونی که دلش میخواد این نیست اونجور که میخواد و بالمباشره هم نمیتونه حضانت بکنه. بله نظارت باید باشه، هم اعتماد هم باشه کافی، اونم یه نوع نظارت دیگه، همین که بالاخره کسی امین رو میذاره بالا سرش، اینم یه نوع نظارت دیگه، منطور به نظارتش به تسبیح بگیر هم مدار بله. حالا اگر ما فرض کنیم حق حضانتش هم از بین نمیره، ولی بالاخره این بحث هست دیگه، حالا میخواد مسافرت ببره یا نبره، ببره یا نبره، اینجا چی؟ اینجا به مسافرت ببره یا نبره؟ خب این داخل میشه در همون بحثی که گفتیم اگر اختلاف شد بین ابوین، اب مقدم میشه. این اموری بود که در حاضن 7 امر بود که مطرح شده بود که 2 تاشو اخیری را قبول نکردیم الا فی الجمله به نحوی که مانع اعمال هزانت هست ولو به تسبیح. بله؟ نه؟ بله، هم گفتیم ولایت داره، هم به خاطر الرجال قوامون علی النساء. نه، پدر نباشه که مال امه، هیچ که مال ام، در جایی که بین هما باشه. هر دو ولایت داره، پدر نیست یا هست؟ نه، اونو بحث کردیم. ما الان کلامون در اونجا گفتیم مادر مقدم میشه، باز اونو سابقا گفتیم، گفتیم در اون اموری که مربوط به هزانت میشه مادر مقدم میشه بر جد. چرا الان حالا اونی که الان به ذهنم میرسه، چون این از لوازم هزانت نیست، ما اون مقداری که گفتیم مقدم میشه لوازم هزانت، این نه میتونه اینجا باعث هزانتش خورده بگیره، این ظاهرا نظر ولی مقدم میشه اونجا توی این مورد. خب اینا راجع به چیزایی بود که در حاضر معتبر بود، اما اون چیزایی که در ولد معتبر شده انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد. Thank you.